چجوریه یه بار دیگه هم اینجا پای تخته اینو باز کرده بودیم به امید اینکه شاید عزیزانی برن و جلسه را بندازن دیگه خیالم راحت بشه که خوب نشد. مسئله فتنه در نهج البلاغه یه همچین ساختاری داره. یک، اصل حتمی بودن فتنه. در حکمت‌های نهج البلاغه حضرت می‌فرماید کسی از شما دعا نکنه که خدای من از فتنه به تو پناه می‌برم، چون فتنه یعنی آزمایش و خدا اینو جز سنت‌هاش گذاشته. آیه، اگه خواستید اینو قرآنیش کنید، آیه 2 سوره عنکبوته. آره، سوره داریم سوش عنکبوته اونجا. آیه 2 سوره عنکبوته خلاصش اینه که خیال کردید همین که بگید مؤمنی ما شما ول میکنیم و شما به فتنه مبتلا نمیکنیم، تمام امتهای قبل از شما هم که ادعای ایمان میکردن تو فتنه آزمایششون کردیم که مؤمن و منافق از هم جدا بشن. پس اصل فتنه حتمیه. فتنه یعنی آزمایش. همین الان خیلی آزمایش شده، از مسئولین، از رسانه‌ای ها، از علما، از مردم، از دانشگاهی ها آزمایش شدن دیگه. تو این آشوب هایی که پیش اومد حضرت اونجا میگن اگر خواستین دعا کنیم بگی خدایا ما را به مزلات الفتن مبتلا نکن، یعنی تو فتنه ها مواظب باش گمراه نشیم، حق و گم نکنیم از این وری بریم، که الان دارید میبینید یه عده دارن گمراه میشن. پس اونی که مهمه مراقبت از گمراهیه در فتنه هاست، گمراه شدن در فتنه هاست. با من اگه بیاید یه ساختار خیلی منطقی داره. خب چرا بعد از گمراهی در فتنه بترسیم؟ مگه فتنه چه ویژگی داره که ممکنه ما رو گمراه کنه؟ گمراه یعنی چی؟ یعنی راه گم کرده دیگه، فکر میکنه داره از حق دفاع میکنه در حالی که داره دشمنی با حق میکنه، خیال میکنه داره با باطل مبارزه میکنه در حالی که داره به باطل کمک میکنه، راه گم کرده دیگه. دلیل این که حضرت بگه از گمراه کنندگی فتنه به خدا پناه ببرید اینه که در نهج البلاغه فرمود فتنه با شبهه آغاز میشه. جمله حضرت در نهج البلاغه خطبه اینه: فتنه ها ازا اقبلت، فتنه الفتنه تو ازا اقبلت، فتنه وقتی به شما رو میاره شبهت، حق و باطل قاطی میشه، امر مشتبه میشه. واقعا دخترها گرفتن گشته شد کشتن گیج میشه. ای مردم دارن تو خیابون میزنن میکشن عجب. فتنه وقتی میاد با شبهه میاد، چون با شبهه میاد خیلی ها گیج میشن و نمیتونن حق و از باطل تشخیص بدن، گمراه میشن. یه دفعه سخنرانی میکنه یه عزیز خوب ما، بعد بگه ناجای غلط کردن حسابی هم نمیخواد بگه، بابا شد میگه من کشته، با اطمینان میگه که آره اینجوری گرفتید فلان، چرا نمیگید غلط کردیم، چرا اسخایی نمیکن، اشتباه میشه. دقت میکنی چون با شبه میاد ممکنه ما گمراه بشیم. آقا تقلب شد انتخابات 13 میلیون رأی ما رو بردن بر. بابا اصلا مگه میشه 13 میلیون تقلب کرد؟ کی میاد تو اون لحظه باور کنه؟ 8 ماه طول کشید تا باور کنن یه عده. هنوزم خیلی دور و بر من شما میگن 88 تقلب شد. شبهه سنگین بوده. خب شبهه چرا این کارو میکنه؟ باز تو نهج البلاغه است. حضرت شبهه رو تعریف میکنه. میفهمد انما سنیت شبهت و شبهتن. اصلا به خاطر این به شبهه گفتن شبهه، لأنها تشبه الحق، چون باطلی است که خودشو شبیه حق جلوه میده. یه بچه رو گرفتن به خاطر 4 تا موش تار موش کشتن، این همه بیهجاب دیگه داشتیم فلان. لأنها تشبه الحق، اون فتنه باطل و شبیه حق جلوه میده. لذا آدم هایی که طرفدار حقن ولی عمیق نیستن گم میشن، خیالی که دارن از حق دفاع میکنن به حق ضربه میزن. اینجا فرمود وقتی شبهه میاد ازا اقبلت شبهت، همه فضا غبارآلود میشه، مشتبه میشه. و ازا ادبرت، وقتی تموم میشه فتنه میره، تازه نبهت، تازه همه چی روشن میشه، ای وای چه اشتباهی کردیم، نبهت. خب بعد از فتنه حق و باطل رو پیدا کردم بنابرای هنری نیست، چون دیگه وقتی رفته گرد و غبار، خوابیده مه، خوابیده، همه میبینن جاده رو دیگه. مشکل اینه که چون فتنه در به خاطر شبه‌انگیز بودنش میتونه ما رو گمراه کنه، ما باید بلد باشیم تو دل خود فتنه حق و گم نکنیم، ولی بعد اینکه همه چی تموم شد بفهمیم چه اشتباهی کردیم. چه باید بکنیم؟ حالا میرسیم. ببینید سوال بعدی اینه که چه جوری یه ادعی در جامعه دینی سلام علیکم، چه جوری توی جامعه دینی و انقلابی ما میشه یه ادعی کاری بکنن که حق و باطل مشتبه بشه و چرا این کار رو میکنن؟ خود حضرت در خطبه 210 نهج البلاغه به بهانه یه مسئله خیلی مهمی که اونم عبارت است از تحریف پیغمبر، میفهمد بدونید چی کار میکنن منافقین نفوذی، میان کمی از حق رو میگرن با کمی از باطل قاطی میکنن به خورد مردم بدن، مردم گوشهش که حقه میبینن فکر میکنن کلش حقه دیگه، پیامبر فرموده دیگه، یمزجانه در باره مخلوط میکنن، منهازا زقسون و منهازا زقسون، یه تیکه از حق بگن یکی از باطل قاطی میکنن به خورد مردم بدن. پس این کاری که میکنن به خاطر اینکه باطل مطلق که هیچ وقت شبیه حق نمیشه، که باطل مطلق شبیه حق میشه؟ نه، یه کمی از حق بهش قاطی میکنن، آدمایی که عمق ندارن این ظاهر حقشو میبینن بعد دیگه گرفتار میشه. چرا این کار رو میکنن؟ انگیزه های فتنه چیه؟ عجیبه این فتنه جدید، به نظر من اینجای نهج البلاغه خیلی خوب برای ما روشن کرد. چرا اصلا یه عده تو جامعه فتنه را میندازن؟ شبهه درست میکنن، آشوب درست میکنن، برای چی آخه؟ چی گیرش آن تو این بزن و بکش و سر و صدا و ناامنی و ترس و وحشت، چی گیرشون میخواد بیاد؟ حضرت بفهمد دو تا انگیزه بیشتر ندارن. یک، اهواء تتبع، دو، احکام تبتدع. انما این است و جزی نیست، بدء و وقوع الفتن، ریشه فتنه انگیزی ها دو چیز بیشتر نیست. یه عده پشت پرده یا میخوان به هواهای نفسانیشون برسن، قدرت پسورد انتخابات رو میخوان کله پا کنن، هر چی هست به خواهش های نفسانی، دنبال یه سری هواهای نفسانی انسان میخوان به اون برسن. دو، احکام هم تبتدن، میخوان با شلوغ کردن جامعه یه بدعتی رو بکنن، یه بدعتی مثل کشف حجاب، به راحتی کاشتن یا نکاشتن دیگه. از بلایی مام خانم چادری مام تذکر نمیده، اینقدر ما ضعیفیم، اینقدر ضعیف. اون میخواست بدعت بذاره، حجابم براش مهمترین مسئله نیست، سنگر اول بود، تست کرد، ثابت کرد، فشار بیاری نظام و متدعی میرن اگر تو میخه تو بکوب، فردا یه فشار دیگه میاریم شرابم علنی کنیم، باش فردا ازدواج با محارم، باش. اون فهمید اگه بتونه بدعت اول بذاره دیگه تا ثریا میرود دیوار کش. 1400 سال پیش حضرت بگه بابا قصه رو نگو حجاب مهم نیست، این حجاب رو، اگرچه حجاب مهمه، حجاب رو سنگر اول میکنم، میخواد بدعت بذاره، بدعت. رسمن دانشگاه شما که آیین نامه داره برای حجاب، نه حراست اشکال میگیره، نه نهاد رهبری، نه بسیج، هیچ کس کار نداره، بی حجابی رفت دانشگاهتون. احکامون تبتده. خب اینا دنبال بدعت گذاری هن. بدعت، هی کاش که وقت بود و من میگفتم بدعت چجوری پدر همه ارزش ها در میاره، چجوری وحشتناک این بدعت. خب تو فتنه ها دنبال بدعت گذاشتنن و این که دنبال هواهای نفسانیشون بودن با آشوب کردن جامعه میخوام به اونجا برسن، این فتنه انگیزی. نکته دیگری که در نهج البلاغه شریف نسبت به فتنه ما داریم اینجا می نویسم، روش برخورد با فتنه است. روش برخورد با فتنه چیه؟ بالاخره فتنه یعنی آشوبی در جامعه که با شبهه شروع میشه، یک کمی حقه، یک کمی باطله، ترس و ناامنی و فضای فشار روانی و رسانه و همه دست به دست هم میدن که یه بدعتی رو جایگزین یه سنتی بکنن، یه خلاف قانون رو جایگزین قانون بکنن، یه ناهنجار جایگزین هنجار بکنن. ما بعد اینجا چیکار بکنیم با فتنه؟ اولین نکته اینه که طرفداری حق، همین حکمت یکی که الان خوندیم با 15 و 18 هم توضیح دادیم که کسی زیرابی نمیتونه بره بگه آقا من توی فتنه چون شبه ناکه من نمیام. حضرت اون چارتایی که گفتن ما نمیایم چون دلمون قرص نیست که با مسلمان اگه میشه جنگید، فهم در اینا خزل الحق ولم ینصر الباطل، حق رو خار کردن با نیامدنش. اولا تکلیف ما طرفداری حق، حضور در صحنه میخواد باید باشه، شعار میخواد باید باشه، جون میخواد باید باشه. نمیتونیم خودمونو معاف کنیم بگیم آفزا شبهگونه، اصلا فتنه شبهگونه دیگه، تو کی میخوای پس ایمان تو امتحان کنی؟ برادر عزیز، خواهر محترم صدا میشنوید، این عاشورا جدید به شدت ایمان مدعیان انقلابیگر رو هدف گرفت و آزمون بدی شد برای ماها، هنوز هم داریم بد آزمون میدیم. علما کجا هم توی این فتران؟ چرا هیچی نمیگن؟ مراجع معظم تقلید چرا هیچی نمیگن؟ این آبرویی که جمع کردن به برکت اسلام، این عظمت که بگن به برکت انقلاب، کجا میخوان پس خرج کنن؟ در حالی که اگر مراجع محترم تقلید پا به عرصه بذارن، جامعه دفاع کنن، موضع‌گیری شفاف کنن، بسیاری از بدنه جامعه تکلیف خودشو میفهمه. هنوز بدنه اصلی جامعه متشرعن. چرا رسانه ملی نمیتونه داره چیکار میکنه؟ چرا متدینی خودشون نمیتونه چیکار میکنه؟ طرفداری حق تکلیف اصلی ماست. ما نمیتونیم جلو بدعت بشیم نگاه کنیم رد چیم، نمیتونیم ظلم به نظام رو ببینیم رد چیم. بحثم درگیری تو خیابون نیست، طرفداری حق. اما ما الان داریم هممون آسته میریم، آسته میام که گربه شو. منم میرم تو دانشگاه به من میگه لباسو در بیار برگشته. من برو بابا. یعنی چی لباسام در بیارم؟ نه خطرناکه. طرفداری حق. اینجا جایی است که علی علیه السلام به ما میفرماید منطق بی‌طرفی ممنوع. ما نمیتونیم بگیم آقا نه این ور نه اون ور، تو به دینت بچسب، تو به خانوادت بچسب. کجای نهج البلاغه است؟ در نهج البلاغه فرمود الرازی به فعل قومن که داخل فیه معهم، هر کس رفتار گروه رو ببینه و هیچی نگه، رضایت بده یعنی سکوت کنه، خودش هم با اونا تو اون جرم شریک، تو اون جرم با اونا شریک. پس بی‌طرفی که اصلا نداریم، تو سکوت کنی و حالا ببینیم چه بعدن چی میشه. همینجوری داره کنتور معصیت برای همه ما میندازه این فتنه، برای همه ما از بالا تا پایین جامعه کنتور معصیت، چون نصرت ولی نمی کنیم. همه هم نشستن مسخره بازی میگن چرا آقای چی نمیگه، چقدر ما نامردیم. فرمانده بعد وایسه تو قرارگاه سرباز بره به جنگ، سرباز اومدن پشت قرارگاه میگن چرا فرمانده نمیره به جنگ، رهبر انقلاب میخواد جلوی سیبل بذاریم که ما سالم بمونیم. نصرت ولی که نمی کنی، همین از حکمت 18 در بودم، خزل الحق ولم ینصر الباطل. تو که نصرت ولی نمی کنی داره مایه خذلان حق میشی. همینجور لحظه ای داریم کنترل معصیت کبیره میگیریم. اولا طرفداری حسن، دو روشنگری، تکلیف ماست. خدمت شما عرض کنم که امیرالمومنین علیه السلام انتظار دارن مؤمنین در فتنه ها علاوه بر اینکه خودشون کاملا صحنه رو میتونن تحلیل کنن و گیج نمیشن تو این گرد و غبار، یه پرچم بلند کنن، بقیه هم بتونن با این پرچم حق رو پیدا کنن، یعنی روشنگری کنن، تحلیل کنن، صحبت کنن، بگن، نه که خودشون هم سکوت کنن بلکه تعدیلشون هم خودشون هم شک کنن. این عزت در نهجه ها فرمود الا آگاه باشید، لا یحملو حمل نمی کند حازل علم این پرچم را الا، مگر کسی که سه تا ویژگی داشته باشه. یک اهل البصر، این یعنی بصیرت داشته باشه، الان من بصیرت رو توضیح میدم. دو و صبر یعنی استقامت. سه ועל אלם, ומהו זה אל? חק. چون تکلیف تک روشن گری کنی پس باید این ستار داشته باشی، نگو چون این ستار ندارم پس این تکلیف رو ندارم، برعکس نشه. آگوش بگیم بعضی ها چون منطقشون ذاتن تنبلیه، میگه چون من بصیرت ندارم پتنه نتون تحلیل کنم، چون استقامت ندارم، چون علم ندارم پس وظیفه ندارم. برعکس میتونی تو بگی من چون وضو ندارم پس نماز نمیخونم. تو تو گناه کردی، چرا وضو نگرفتی؟ چرا نماز نخوندی؟ چون نماز بهت واجبه پس وضو هم بهت واجب. آقا جواد بداده می خسته شده. چون نماز بهت واجبه پس وضو هم بهت واجبه، به اون مقدمه واجب. خب بصیرت یعنی چی؟ بصیرت اینقدر هی میگم بصیرت بصیرت بصیرت، خیلی قلم با سلم بش نکن. هر اتفاقی که توی محیطی میفته دو تا وجه داره، یه ظاهر داره که گربه محلم میبینه. الان مثلا ما بریم تو خیابون لاستیک یه ماشین به ترکی، گربه هم برمیگن نگاه کنن صدا دی. دیدن حادثه با چشم خیلی هنر نیست، چون گربه هم میبینن. اما اگر کسی تونست حادثه ای که اتفاق افتاده رو دو تا بهش زمینه اضافه کنه، یک ریشه ها و علت ها، چرا لاستیک این ترکی، این که تازه لاستیک خریده بود، دو آثار و پیامد ها. حالا با این سرعت لاستیکش ترکی چپ نکنه فلانش. وقتی یه حادثه مثل این حوادث تو کشور اتفاق میفته، مؤمن انتظار ازش میره اول ریشه ها رو بتونه تحلیل کنه. چرا کار به اینجا رسید؟ چرا 40% اینا ده 80 ان نوجوان هم، چرا اینا میان تو خیابون؟ دو آثار و پیامت های این حادثه برای آینده و اقتصاد ما و سیاست ما و فرهنگ ما و مدیریت حکمرانی ما چیه؟ مثلا امروز باید ادهی برسن به حرفای و سالها که به خاطرش از ما شکایت کردن، توهین کردن، که گفتیم کرونا فقط برای یه چیز اومده، اومده الگو حکمرانی رو تغییر بده. گفتن آقای چه توهم هایی میزنی و چه ازبالدهی ها. اسفند 98 بود ما اولین سخنرانی علیه کرونا کردیم با سند، وسط جلسه گفتیم مثل که خود دوستان خود ما هنوز باور ندارن، فعلا باشه هر وقت زمینش رو داشتیم. این بچه ها کجا اینجوری شدن؟ تو فضای مجازی. فضای مجازی برای چی اومد؟ کرونا بود، رفتن تو شاد، به بهونه شاد رفتن تو فضای مجازی. الان میاد میگه که ریشه ها خیلی چیز هاست و علت ها. بصیر به کسی میگن که علاوه بر ظاهر واقعه بتونه ریشه هاشو درک کنه و آثار پیامدهاش هم بفهمه. وقتی فهمید مگه میتونه آروم باشه؟ هی من دارم تو کشور میگم بابا هی نگید آقای الف به جیم دال، هی نگید حالا حجاب اولویت نیست. مسئله اینا حجاب نیست، اینا با حجاب میخه بدعت گذاریشون دارن میذارن. کسی گوش نمیده که. خوستان خیلی خوب آقایین روحانیون که شما همه قبولشون دارید، متاسفانه برگشتن گفتن که نه تذکر ندید. ما قبل این آشوبا میگفتیم بر بی حجابی تذکر ندید. آخه چرا گیج شدیم؟ پس انسان بصیر کسیست که تو هر حادثه‌ای ریشه ها علت ها رو بتونه در بیر، آثار و پیامت هاش هم بتونه پیش بینی کنه که بعد بریم پیشگیری کنه. حضرت بفرمایند وظیفت این پرچم رو ببری بالا، ولی کسی نمیتونه این پرچم رو ببره بالا مگه اینکه اولا بصیرت داشته باشه. بصیرت. دو صبر. من امشب بخواستم به شما اینو بگم، اینقدر تو دور و بر من و شما حتما میبینید آی دیگه اوضاع فلان شده، چه شده، میخوای چیکار کنی اوضاع اینجور شده؟ خواهد دست از انقلاب بکشیم، دست از دینمون بکشیم، دست از شهدا بکشیم؟ خب چرا 100,000 برابرم بدتر از این بشه؟ مگه ما راهی جز استقامت پای حق داریم؟ بی خود برای چی تو دل هم دیگر خالی میکن؟ اوضاع خراب نیست، ولی خرابم بشه 100% خرابم بشه، مگه ما راهی غیر از این که پای خدا وایسیم داریم؟ ببین حالشون دیگه اوضاع خرابه، خدا رو ول کنیم دنبال شیطان. آدم‌هایی میتونن پای این استقامت پرچم بلند کنن که پای حق استقامت کنن، نه که چهار تا فامیل میشن چرت و پرت میان تو هم سر تکون بدی. آره دیگه اوضاع اینجوری شده. یعنی چه اوضاع اینجوری شده؟ توضیح بده براش. یاوه‌گویی داره میکنه. استقامت بر حق که دیگه تو دلش صراحت انقلابی خوابیده. آقا وقتی فضا شبه ناکه تو باید صریح‌تر حرفای انقلاب بزنی، نه بپوشونی بدتر. اینکه بدتر فضا رو غبارآلود میکنه که صراحت انقلابی باید داشته باشی، واضح تر از ارزش ها دفاع کن. حجابو که نمیخواد، دمده اونم که حرف نزن، اونم نمیفهمن بعضیا و پرچم دارن. متاسفانه دارن مثل مسئول نهاد نمایندگی رهبری تو فلان دانشگاه است، خودش از همه عقب تره. بله. سوم و العلم به موضع الحق. یعنی چی؟ یعنی آدمی میتونه پرچم رو درست برداره که بدون مرز کجاست، حد کجاست، موضع قرار گرفتن حق کجاست. این رو یک کمی دقت بکنید، من از نهج البلاغه براتون بگم، خیلی مهمه. فتنه هایی مثل این آشوب هایی که الان دیگه فتنه نیست چون روشن شد دیگه، داره یه عده رو به انحراف میبره. میدونید چرا؟ چون با افراد حق رو پیدا میکردن. تا الان آقای مهدوی حرفا گفته فلان، این آقای مهدوی حرفا اومده جبهه حق، با آقای پناهیان اومده، با آقای ایکس و ایگرگ اومده. اگر الان آقای مهدوی حرفا اشتباه کنین، هم دنبال آقای مهدوی حرفا میره، چون با موضع حق نیومده، با اشخاص اومده. استاد ما گفته فلان. حضرت میفرماد کسی میتونه پرچم بصیرت و روشنگری رو بلند کنه که با اشخاص نیاد تو جبهه حق جانم، بلکه با شناخت موضع و جایگاه حق بیاد. یک کسی در رکاب حضرت علی علیه السلام در همین فتنه های زمان امیرالمومنین گیج شد. یعنی دیدیم و داماد پیغمبر، پسرعموی پیغمبر، امیرالمومنین، اونور عایشه است، طلحه و زبیر، نخی کم نیست. نتونست حل کنه، نه ترس داشت از کشته شدن، نه هیچ، از آخرتش ترسید که نکنه یه وقتی اشتباه کنیم تو این جنگ، داریم بی خود با مسلمان می جنگیم. به امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد که اگر میشه، چون من الان شبهه دارم تو این جنگ، دلم راضی نمیشه، یه مأموریت به من بده، برم سر مرزا وایسم خدمت کنم، مثلا برم پاسگاه نیروی انتظامی پیرانشهر، مثلا حالا جنگ کجاست، مثلا تو خوزستان، من برم سرحدات به قول خودش. حضرت فرمودن باشه برو، ولی یه چیز بهت بگم، تو چون نتونستی موضع حق رو پیدا بکنی، الان حق و باطل رو گم کردی. اعرف الحق، این قاعدش، اعرف الحق تعرف اهله. تو اول حق رو بشناس، بعد اهلش رو پیدا میکنی. و اعرف الباطل تعرف اهله. تو به جایی که حق رو با شاخصاش بشناسی، بعد آدم ها رو باش مقایسه کنی، آدم ها رو حق دیدی، دنبالشون رو گیت شدی. الان هم من حقم، هم تو تلوز و بیر گیت شدی. یعنی به جایی که با اشخاص برین دنبال حق، با شاخص ها برین دنبال حق. شاخص وقتی نبود، طرف ولو قائم مقام رهبری باشه، با کله رفت، چیکارش کن؟ خود امام زبونم لال اگه منحرفم میشد، برای ما مهم نبود، خود میام از خط خارج شد، ما راهو میریم. درسته، امام این جمله شو فهمود، اگر خمینی هم از خط اسلام خارج بشد، مردم رو کنار میزن، به راه خودشون ادامه میده. چجور خوب تربیت میگه، مرید که تربیت نکه، برای خودش گفت تو حق رو بشناس. به یکی دیگرشون گفت تو فقط جلو دماغ تو میبینی، دور رو نمیبینی. پس موضع حق رو باید پیدا کرد، یعنی قواعد، اصول، شاخص ها، خط قرمز ها، حد و مرز ها، اینا شاخصن. کسی از اینا عدول کرد ولو همه عمرش تو انقلاب خدمت کرده، دیگه از جبهه حق رفته، تو چرا دنبالش بگیج میشی؟ بیشترین مشکلی که داریم پیدا میکنیم اینجاست، بیشترین مشکل که ما موضع حق رو نمیتونیم خودمون بشناسیم، مجبور با آدما بریم. آدم ممکنه امروز اینوری باشه، فردا اونوری بشه، ما هم دنبالش میریم اونوری، اذیت میشیم. خب پس فتنه یه اصل حتمی است، آزمایشی است که همه امت‌ها شدن، ما هم بد میشه. بی خود نشین بگیم خدای ما رو به فتنه گرفتار نکن، فایده نداره. مثل که بگیم خدایا اگه میشه خدایی نکن یه چند روزی، بگیم میشه، ولی بریم دعا کنیم که خدای تو این فتنه ها گمراه نشیم. برای اینکه گمراه نشیم، باید بدیم که فتنه با شبهه میاد. هیچ وقت نشده کسی بره شب در خونه کسی رو بزنه، اونم گوشی آیفون رو برداره، بفرمایید پشت آیفون طرف تو خیام می ببخشید من دزدم، لطفا باز کنیم میخوام بیام دزدی کنم. بهم صراحت میگه میش سر مردون کلا گذاشت، میگه مامور برقم بزن من کنترل رو ببینم، میاد و میبره. با شبهه میاد. شبهه چرا ما رو فریب میده؟ چون شبیه حق میکنه باطل رو. وقتی شبیه حق میکنه، انگیزش چیه؟ دنبال این که تو این گرد و غبار، تو این مه، از زیر دو تا کار انجام بده. یک، خواهش های نفسانیشو به دست بیاره، فردا میخواد دوباره مجلس و شورای شهر رو فلان بیاد. دوم میخواد بدعت بذاره، فشار از پایین، چانه زنی از بالا. فعلا حجابی خیال شدیم. خب اگه این مدل بشه میخوای چیکار کنی؟ فردا بعد حجاب بگو چیه؟ خود حجاب فقط روسری برداشتنه؟ اگه قسم بخورن تضمین بدن که فقط روسری ما کارشون داد. نه نیست، هیچ حد یقفی نداره. هیچ حد یقفی نداره. بدعت، حواس ما باید به این دوتا باشه. تو سر و صداها به این دوتا باشه. اون اصلا سر و صدا رو انداخته که حواس تو رو پرت کنه تو خیابون که این کارو پیش ببره. این داره پیش میره. چیکار باید کرد؟ اولا باید طرفداری از حق بکنی. نه که بشینی نگاه کنی طرف چرت و پرت بگی تو هم رد چی، تو فضای مجازی بخونی رد چی. باید وایسی سفت از حق دفاع کن. بعدم روشنگری کنی. چرا اصلا اون چیزی که باعث می شود شبهه دفع بشه و گرد و غبار رو مه غلیظ به خواب روشنگری شماست، ولی همچنان ادامه پیدا میکنه. مثلا اگر رفتی به مردم گفتی آقا این فتنه که داری رو این اختشاش که داره تو جامعه پیش میره، اولا یه طرحی بوده، این اتفاقی نبوده که بگی یه دختری رو بردن مثلا تو چیز گشت ارشاد کشتن. اصلا این نبوده، یه طرحی بوده تحت عنوان طرح فریدون. 1400 طراحی شده بود برای 1401 که پیشبینی ها این بود که آقای رئیسی نخواهد توانست جلو این تورم وحشتناک رو بگیره و دلار قطعا به 50,000 تومان میرسه. فشار که رو مردم زیاد شد دقیقا در آستانه باز شدن دانشگاه و مدارس اول مهر 1401 ما میریزیم جامعه رو به هم. اتفاقا اینجور نشد. آقای رئیسی هم به خاطر اینکه بیشتر مبادلاتش رو با دنیا با طلا انجام داد دلار رو کنترل کرد. حتی دیدید دیگه اون وقتی اون دلار 4200 تومان بشه همه کارشناسا تو تلویزیون من گفتم واویلا میشه نشد. دیدن از اونجا ضربه خوردن، اما طرحو بعد پیش می‌بردن. قرار بود که بریزن به هم، از فضا اقتصادی بردنش به سمت حجاب و کشتن مهسا امینی. اینجا ریختن به هم. یه دیوونه هم به اسم مسیح علی نژاد برای اینکه خود شیرینی کنه پروژه رو یه ماه زودتر شروع کرد. همین الان به غلط کردم افتاد. یه ماه زودتر شروع کرد که من بودم جامعه رو به هم ریختم سر مهسا امینی. زا ابترم شد. الان موندن به چه بهانه ریختن تو خیابون. دیوونه چیکار می‌کنه؟ این اتفاقی که افتاد می‌خوام بگم روشنگری کنید. روشنگری کنید تا قباره زودتر بخوابه. هیچی نگو که نشد. بعد میگن چرا نظام چکشی نمیاد جمع کنه. چکشی جمع کنه بدتر میشه. بدتره، مثل که تو جاده خاکی تو گاز بدی بدتر گرد و خاک میشه. نشسته نظام که چهار تا آدم با شعور با ارزه پاشن برن تبیین کنن گرد و غبار بخوابه، جمعیت کثیری که فریب خوردن برگردن هسته مرکزی بگه پدرشون در بیار. نمیشه بابا، تو زندان ها داره پر میشه. جوون، همه جوون ریختن اونجا، زن و مرد. سالوناشون هم جدا سالن تو زندان، سالن اختشاشگراست. هنوز هیجانی هم منتظرن بیرون انقلابشون پیروزی به اینا رو نجات بدن. وضعیه بابا زشته. بعد دو ماه تبیین باعث میشه گرد و غبار تو ذهنا بخوابه، حق برای خیلی روشن بشه. الان مادر نفهم این پسر بچه که تو ایزه کشته شده، برای چی باید پایست هر غلطی برید پیجشو قبلشو ببینید چه آدم عوضی بوده این. خود این جزء فتنه‌گراست به راحتی. بخ مادرش نه آج آقا، دادگستری آوردش رسوده. نه بابا، دادگستری، خود دادگستری آوردتش گفته به کلیپ بود. چرا اون یکی بابای مهسا امینی چرا اجازه داشته تو این کشور هرچی دلش خواست گفته؟ فضا چون روشن نمی کنیم. نظام که نمیتونه بیاد بگه مهسا امینی تقریبا نیمه اوریان بود تو مترو، بیاد بگه دل چیکار کنه، احترام خاندهش حفظ کنه، بگه وایساد کل کل کرد، چیکارش کنه؟ ما نمیریم تبیین کنیم، نمیخوام بگم اینا رو بریم بگیم. تبیین حق بکن. آره. بریم تبیین بکنیم. تبیین که کردیم از این لایه های جلوتر روشن میشن، میرن کنار کم 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 کم. غبار اینجوری میخوابه دیگه، آروم آروم میخوابه. نگو یه دفعه نمیشه همه رو. اونی که کف خیابونه مگه چند هزار تان؟ ما 80 میلیون جمعیتیم. پس در فتنه ها مهمترین وظیفه ما روشنگریه، تبیینه. ما اگه وظیفه‌مون انجام داده بودیم اصلا این فتنه پیش نمیاد. حالا هم که پیش اومده به جنگ کنیم تبیین کنیم دهن همه رو میبندیم. آقا هیچ کی در مورد این قصه حرف نزنه، هیچ کی در مورد حجاب حرف نزنه، تبیین کنیم. من از دانشگاه بین المللی امامزاده چند شب پیش در اومدم مرکز آشوب‌های مشهد دقیقه میدون فلسطین، رفتنی هم بیخته بودن، ون یه بدبختی رو گرفتن، خودشو زدن پرت کردن بیرون، ماشین آتیش زدن سر صدا جلوی دانشگاه. من هم دامو برای خیام پیاده، هر کاری گفتم میخوام پیاده برم، اومدم از وسط اینا رد شدم، رفتم دانشگاه تدریسمو کردم، میادم برم ماشین آوردن دم ساختمون دانشگاه، دو تا استاد دانشگاه بیان که حاج آقا تو رو خدا رئیس دانشگاه، تو رو خدا لباس تو درار، حداقل این محله رد میشی. گفتم در نمیارم. حاج آقا میزنم میکشم. گفتم در نمیارم. اومدیم با همین ماشین وسط این آشوبگرا که دیگه 7-8 شب شده و شروع قلقله سر صدا نیروهای ریخته بودن، همونجوری داشتیم میرفتیم، یه دفعه دختر بی حجابی از این اختشاشگرا دید ای یه آخوند تو ماشینه، جیغ زد آخونده آخونده، ریختن دور ماشین، ریختن دور ماشین سر صدا شعار داد و بیداد، و اینم با مش میکوبید تو شیشه ماشین. من شیشه رو دادم پایین، گفتم چیه؟ گفت دیگه دورانتون تموم شده، برو تیره برقتو انتخاب کن فلان که ادامه کن. گفتن توان داشتم الان فکر میکردن که من و تو چقدر به هم شبیهیم. گفت چرا؟ گفتم از سر ما عمامه میپرن، از سر تو هم که شرف و حیا پرونده، خیلی با هم شبیه، من تو رو اختیاری کردم مال اجباری. بذار جربست کردیم رفتیم، هیچ کاری هم نمیکردم. وقت بذاریم بریم بشین، اونایی که میتونین تو مدرسه ها دانشگاه ها جلسات حرف بزنید، جواب سوال بدین، یا قبول ندارید حق یا قبول دارید جواب بدین، چه میترسین؟ این تبیینه گیر قصه است، ما نمیبینیم. روز بخوام اسمی برم، آقای پناهیان داره چیکار میکنه الان؟ این همه خدا بهش بیان رسانه داده به تبیین کنه، چیکار دارن میکنه؟ آقایون علما دارن چیکار میکنن؟ منبری هایی به این خوبی چیکار دارن میکنن؟ خب بیم بشین تبیین کنیم مسئله رو، باز کنیم. دانشگاه خیلی پذیرش دارن، خیلی پذیرش دارن، ولی میترسیم بریم تو دانشگاه. این ساختار فتنه بود. تمام موضوعات نهج البلاغه از خود نهج واقع اینجوری قابل استخراجه. هفته بعد بشینید آقای میرخانی برای شما اصلا طمع رو در بیاره. حکمت دوم، طمع چیه؟ از کجا میاد؟ چه آثاری داره؟ چیکار باید کرد؟ بخل رو در بیارن و بشینید. خب یه صلوات بفرستید. وقت تموم شد؟ بله، سوالاتون هم بفرمایید آقای آقا جواد امانجا. انقلاب شما کرد ما جواب بدیم به اون. داریم شروع میکنیم، آره داریم شروع میکنیم که مراجع محترم لاغل تعیین به ما رو لاغل تکلیف ما روشن کنن. بله بله، در خدمت این مقاگر نکته دیم جان. بله 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 دیگه جان، سلامت باشیم. آفرین آفرین، خیلی جمله خوبیه. نکته اینه که حاکم عادل حکیم برخلاف حاکمان ظالم مستبد از روی هوای نفسش حرف نمیزن، از اساس مبانی و معیار حرف میزن. درسته؟ تا وقتی خودش تو اون چارچوب معیارها هست ولی حق، اگه از اون معیار خارج شد خود به خود خودش هم از ولایت میفته. توجه؟ ولی حاکم ظالم میگه شما چیکار دارین؟ هر کاری من میکنم شما اطاعت کن. ولی ولی فقیه اگر گناه بکنه کلن از عدالت و ولایت خارج میشه. گناه اگر خلاف قانون اساسی حرف بزنه، خلاف قانون اساسی حرف بزنه از فضا خارج شد. اگر خلاف شرع حرف بزنه حتما خارج شد. اگر به نفع خودش و حزب و گروهی خود، اینا خیلی خوبیه قصه حق اینه که مرید شخص ما نمیشیم، ما مرید مسیر و مقصد و مکتب میشیم. تشخیصش ممکنه بگید برای مسخته، بله باطر، ما باید دائما هم خودمون رشد کنیم هم به آدمای قوی مطمئن وصل بشیم که تحلیل بلدن بکن. این که امام میفرمود اگر منم از خط خارج بشم، در واقع یک تعبیر بود که دیگران بفهمن که شما که درجه چندید، من که درجه یک این نظام هستم، اگر از خط خارج بشم مردم برای اسلام منو قبولن، برای قیافم که قبولم ندارن. اگه برای اسلام قبولم دارن، پای اسلام وای میستن، از رو من رد میشه. خبرگان رهبر، خبرگان رهبر، خب جواب نداشته. خب جوابتون تو سوالتون هست، میگید ما ندیدیم. اگر ما ندیدیم انتقاد خبرگان از رهبری، یعنی ایشون خبرگان طالب رهبری نقدی نکردن، باید علنیش کنن؟ نه، باید علنیش کنن به نظر شما؟ نه نه، آجا اجازه بدید من پیش ببرم. دو تا جواب بد بشون. یک، خبرگان هم مثل بقیه مردم از این حیث که یک ولی در جامعه داریم باید مطیع ولی باشن. درجه نفردین، آره اصلا فرد. از جهت جایگاه حقوقیشون باید در تعیین رهبر، اگر رهبر از دنیا رفت، نفر بعدی دخالت کنن و نظارت بر تطبیق عملکرد رهبری با قانون اساسی. درسته. اما کجای قانون اساسی گفته که اینا به علنی بگن انتقاداتشون، تو تلویزیون بگن به رهبری؟ کجا گفته اینا؟ جلساتی که منظم خبرگان اجلاس دارن، آخر جلسه دیدار با رهبری دارن. این دیدار دو قسمت، یه دو سه ساعتی اینا سوالات و اشکالاتشون رو میپرسن بدون تعارف و رهبری جواب بده. قسمت آخرش هم که تلویزیون پخش میکنه توصیه های رهبری است که در اون روز بعد بفرمایند و اینا پیش برن. خب ما چجوری مطمئن بشیم اینا انتقاد میکنن؟ اگر ما مطمئن نباشیم که بهترین مجتهدین این کشور عدالت و تقوا و خدا ترسی دارن، که واویلاست. نه، همونان که ما رأی دادیم انتخاب کردیم. درسته. یعنی یه فرضی است که تهش رو نمیشه بس. بگم کجا معلومه ساخت و پاسخت به رهبری نکردن، انتقاد نمیکنن؟ خب اگه اینجور باشه همه 80 و چند نفر عدالتشون بردیم زیر سوال، مگه میتونیم همچین باری رو قبول کنیم؟ پس منطقی ترش اینه که بفهمیم که انتقاد از رهبری چون میتونه دست مایه دشمنی های دشمنان باشه، اصلا نباید علنی باشه. ولی یه جایی خودتون دیدید مثلا رهبر عزیز انقلاب رسما فهمیدن در ماجرای کنترل جمعیت که اولش درست بود به ادامش غلط بود، رهبری هم گناه کرد و توبه کرد، از عدالت هم ساقط نمیشه. چرا؟ چون عمد نبوده که. کارشناسا اومدن گفتن آی اله بله فلان، همه پذیرفتن. شاید امام هم اگه بود همین پذیرفت. پس انتقاد همچنان که تو سطح پایین تر، مگه رهبر انقلاب امکان نداره هفته ای حداقل دو سه تا بلکه بیشتر جلسه با یک جمع یا فرد از مسئولین داره؟ این جلسات بخش بیشترش انتقاداتشون به مسئولین. و یه تلویزیون باید پخش کنه؟ نه، جایگاه مدیریت خراب میشه، اون فرد و کار نداریم. جایگاه شما نهج بقا رو باز کنید، الحمدلله دو سه دور خوندیم، 241 خطبه داشتیم، یه دونه مسئول رو توی خطبه اس نبردن حضرت، اما تو نامه‌ها گر رو گر از مسئولین انتقاد کرد. چرا؟ چون نامه رو میده دست طرف، نمیدور خطبه نماز جمعه علیه مسئولین حرف بزنه، مطلقا به دشمن اجازه نمیداده سوء استفاده کن. این اسمش لاپوشانی نیست، ماسمالی نیست، این اسمش حکمته. تو دعوای داخلی خودتو ند بذاری دشمن ازش سر در بیار. انگوش خوش که بشه. یه دلیل دیگه‌ش هم اینه که دشمنان خیلی وحشتناکی که داریم، اگر واقعا از این نقض قوانین و خلاف ها سراغ داشتن که به راحتی از خداشون بود اینا رو تو بوق بکنن. آقای مهاجر عطا الله مهاجرانی که از اینجا رفت و بخره اونور نشست تو بی بی سی و غیره حرفای زد، توی جلسه اونور آب خودش میگه، میگه که من سالها با رهبر انقلاب همسایه دیوار به دیوار بودیم، با اینکه از در تفکر سیاسی با هم موافق نبودیم، اما در ایشون و خانوادهش حتی یک نقطه خاکستری نمیتونید پیدا کنید، نمیتون. ضد انقلابایی که شبکه دارن خودشون به اعتراف میان، مثل نوریزاد و غیره، که ایشون به شدت ساده زیست، به شدت فلان میز، اگه میتونستن پیدا کنن که تو بوق میکردن. اما انتقاد چرا هست؟ نمونه هاشو من دیدم و بوده، کسانی انتقادهایی کردن، حالا یا حضرت آقا جوابی داشتن قانع کردن یا نپذیرفتن. انتقادی بوده که نکته بزرگی هم نبوده که بگیم خلافی بوده، یک غفلتی بوده. یا خود امام هم در آخر وصیت‌نامه الهی سیاسی خودشون نوشتن من در گذشته انقلاب بعضن به خاطر سالوس بعضی از افراد در مورد اونا تعریف و تمجید کردم، بعد فهمیدم که فریب خوردم. ملاک حال فعلی افراد است، انسانم دیگه بخیر. خب خانوما اگه سوال دارم بفرمایید. سلام علیکم. بله. من فهم خودم میگم، البته شاید درست نباشه، ولی هر کسی به باور خودش ملتزم. که رهبر انقلاب فرمودن که مسئله اصلا حجاب و بی حجابی و اینا نیست، به این معنی است که این مسئله مهم نیست، یا اشتباه برداشت نکنی. خواستن بگن همین که تو نهج آقا بود و امشب گفتم، اینا یه موضوع دیگری رو باب میکنن، آشوب میکنن که کار دیگری رو انجام بدن، میخوان ایران قوی نذارن داشته باشیم، یعنی چرخهای دولت رو کند بکنن، شتابی که پیدا کرده رو کند بکنن. یعنی حواستون به اون قسمت اصلی باشه، اما ازش این برداشت رو نکنید پس الان دیگه نسبت به حجاب کاری نداشته باشیم. اصلا همچین چیزی نیست. دلیلش هم چیه؟ همین موضع حق که گفتیم، حجاب حکم شریعت، اولا قانون جمهوری اسلامی سال، چون نمیتونی نسبت به حکم شریعت و قانون بی تفاوت باشید. این یه نکته. نکته دوم اینه که حالا الان بریم به حجابی رو تذکر بدیم یا نه؟ بله تذکر بدیم. تذکر دادن به معنی گلاویز شدن و درگیر شدن و توهین و در اختشاش، یعنی تندی نیست که. وظیفه اونو همون که همیشه بوده، تذکر بدیم. تذکر آقا ممکنه بدتر اوریانتر بشه، اون دیگه تکلیف ما نیست، تکلیف ما نیست. من فکر کردم شاید شما با دقت گوش دادید، عرض کردم ببینین حجاب درست مسئله اصلی نیست، نه برای دشمن تو این اختشاش شد، نه برای ما و نظام، اما این کشف حجابه مصداق بدعته. اون اگر بتونه این بدعت رو جا بندازه، قاعدتا دومی رو راحت تر، سومی و تون دیگه نمیتونی تاییش رو ببندی. شما از این زاویه وارد بشید که لااقل اگر حجابش رو درست نمی کنه، ما متوجه بشه در این جامعه اکثریت برای حکم شرعی حرمت قائل، حرمت قائلن، کسی بی تفاوت رد نمیشه، ولی تو عملم نکنی به من چی؟ من خودم تذکر میدم اعتنام نکرد، نکرد، ولی بدونه که هنوز حساسیت نسبت به حکم شرعی تو جامعه است. معنی نداره که دختر معجبه با دختر بیجاب میرم میگم میخندم میام، اصلا مهم نیست برات. تو باید موزه. پس اینو اسمشو تندروی نذارید. این تخلف از خواست حضرت آقام نیست. بله اگر ما بد عمل کردیم و باعث شد که خدای نکرده درگیری، درست این تقصیر ماست، این تقصیر امر بس از منکر نیست. پس مواظب بدعتش باشید. یعنی اگر به جای بد حجابی یه موضوع دیگر رو علم میکردم، من امروز گفتم اینو تذکر بدید، میخوام بدعت بذارم، بدعت. بله همین جوره. بله حالا من بسیار بله همین جوره. بله یه چی ماد مطالبه کنیم، یه زحمت بکشیم هممون. خب خب این آقا مطالبه ما، یه نکته خانمی که سوال کردن گفتم، این صوت خانم به نام خانم خراسانیه که خیلی هم گسترده پخش شده، بخشی از بیان، چون باید عدالت داشته باشیم در قضاوت ارزم، بخشی از بیانات ایشون کاملا درسته، جنبندی ایشون بخشش غلطه. میگه ببین تحسن کن جلو مجلس جلو فلان تو این وضعیت که خط و قطع قوت قاطعش اونشو کار نده، ولی اصل این که بابا خودی ها مطالبه کنن حق از مسئولین حرف کاملا درستیه، چون ما که میریم مطالبه کنیم اختشاش نمی کنیم، اما اگه نکردیم دیگران به اسم حق مردم اختشاش را میدازه. چه اشکالی داره کمپین های چند صد هزار نفره را بندازید، نامه امضا کنین به رئیس جمهور، به رئیس مجمع تشخیص، به رئیس قوه قضاییه که آقا تکلیف ادامه ده. نه آقا من بررسی کردم، میتونید رو اینترنت هم ببینید، از 1395 تا الان 2500 تا مطالبه گری در این کشور شده و همش نتیجه داد. معلم‌ها پاشتن رفتن فلان اعتراضی کردن جواب گرفت، کارگرا چی؟ خدا حافظشون. بنابراین ما تکلیفمونه که مطالبه گری کنیم، مسئولین رو دعوت میکنیم تو این جلسات ملسات، به جای اینکه بزنن سخنرانی کنن سوال کنن ازشون، اون جواب بدن. اصلا چرا جز آقای رئیسیش که نمیره تو دانشگاه، چرایش که نمیره تو دانشگاه، برن حرف بزنید با دانشجو، مگه دانشجو میخواد چیکارتون کنه؟ پس یه کمی هم اشکال از ماست. عرض کردم آقا شما مطالبه باید کرد، جو اینکه شما یه نفری به آره نه مطالبه کنین، اینکه یه نفر توی گوشه‌ای به سه تا نماینده گفته خوبه ولی کافی نیست. بعد متاسفانه همینجور. سلام، شما دیر اومدی فلان زابطتون چیکار کنید؟ عرض کردم بعد مطالبه کرد دیگه. آقا بفرمایید شما. پیامک ما هم نماز شنبه میریم دیگه از نماز انشاءالله. چشم آقا قربانتون. یالا آقا جون بگید ما بریم سمت قم.
چند وقت